یا راهکار اساسی سنجیده نشه و یا جامعه جهانی در قبال افغانستان به یک تفاهمی نرسه، قطعا این روند ممکنه تشدید شه و خب افغانستان هم عبور کرده و هوا برای حرکات و حملات چریکی و پارتیزانی مساعدتر شده، این احتمال وجود داره که جماعات دیگه در جاهای دیگه مورد حمایت قرار بگیره و تقویت بشه و درگیری‌های دیگه به صورت زمینی هم آغاز شه.
جناب آقای مختار، شما روابط دو گروه طالبان افغانستان و طالبان پاکستان را چگونه می‌بینین؟ آیا گروه طالبان تحت فشارهای پاکستان تصمیم به اخراج عناصر TTP یا تحریک طالبان پاکستان از افغانستان خواهد گرفت یا خیر؟
خب ارتباط این دو گروه اولا یک ارتباط ریشه‌ای و قومی هست. خب به لحاظ تباری و قومی هر دو گروه بیشتر بر حال پشتون یا بلوچ هستند. خب طبعا این ارتباط در گذشته هم وجود داشته. خب سالیان پیش طالبان افغانستان در اون مناطق مورد حمایت قرار می گرفت، به طور طبیعی در این شرایط طالبان پاکستانی مورد حمایت طالبان افغانستان خواهد بود و خب یکی از انتظارات پاکستانی ها هم همین بود که نیروهای یا حکومت طالبان گروه های TTP یا طالبان پاکستانی را متقاعد بکنه که با کشور پاکستان به تفاهم برسه، که خب این کار تحقق پیدا نکرد، یعنی به تفاهم نرسیدن و طبعا این روند تشدید خواهد شد و درگیری ها شدت پیدا خواهد کرد. طبق نشانه ها و قرائنی که وجود داره نشانگر این هست که روند تشدید حملات و درگیری ها رو به افزایش خواهد بود.
بله، گفتگوی همکارم آقای حسینی بود با گل محمد مختاری از تحلیلگران و آگاهان مسائل افغانستان. در آستانه سال نو شماری از شهروندان ولایت هرات از وجود زباله در کنار سرک ها و آبروهای شهری گله‌مند هستند. شهروندان میگویند ریختن زباله ها در کنار سرک ها و جوی ها زیبایی های شهر را تغییر می دهد و باعث شیوع بیماری به خصوص در فصل گرما می شود. همکارم فیض احمد محمدی در گزارشی به همین موضوع پرداخت است.
در آستانه سال نو خورشیدی شماری از شهروندان ولایت هرات از وجود زباله ها در کنار خیابان ها و آبروهای شهری شکایت دارند. مردم میگویند اداره های مربوطه در این باره باید توجه کنند و به خاطر جمع آوری و انتقال این زباله ها اقدامات عملی صورت گیرد. این شهروندان با اشاره بر اینکه ریختن زباله ها در کنار خیابان ها و جویچه ها زیبایی شهر را تغییر داده، تاکید دارند که وجود این زباله ها باعث شیوع بیماری ها به خصوص در فصل گرما شده است.
واقعا ناراحت کننده است. ساعت 12 ظهر شده، تا الان باید 8 بجه یا 7 نیم بجه صبح اینا باید جمع شوه، تا حال جمع نشده. واقعا نگران کننده. کسی مسئولیت چیزی به دوش داره؟ به چا خود میام اینجا لمشتی میکنم، به سه شهر آلوده کردم.
به خاطر پاکیزگی شهر ما، به خاطر از اینکه شهر ما و شما یک شهر الگو به تمام ولایت ها باشه، از اینا خواهش میکنیم که مزاله خود به جای بندازن که مکان اونجا تعیین شده باشه.
مسئولان شهرداری هرات اما در این باره با شهروندان موافق نیستند. آنان میگویند کارمندان و کارگران بخش تنظیف شهرداری هرات همه روزه در چندین نوبت زباله های شهری را جمع‌آوری و به مناطق جنوبی هرات منتقل میکنند. مولوی عبدالجبار مرسل مدیر تنظیف شهرداری هرات با اشاره بر اینکه بخش خصوصی روزانه 154 تن زباله را از نواحی 15 گانه شهری جمع‌آوری میکنند، تاکید کرد که این زباله ها در مناطقی دور از شهر دفن میشوند. این مقام شهرداری هرات از مردم خواست تا با این اداره همکار باشند و در پاکی و صفای شهر دقت بیشتری به خرج دهند. مدیر تنظیف شهرداری هرات خاطرشان کرد به منظور مدیریت بهتر این بخش قرار است در سال جدید خورشیدی 250 زباله‌دانی در چندین منطقه از شهر و نواحی هرات نصب شود.
مدیریت عمومی تنظیف ریاست شهرداری روزانه 154 تن زباله از سطح شهر به نواحی 15 گانه با پشک ملاحسین انتقال می‌دهد و سالانه 54 هزار تن مجموعه که از سطح شهر و نواحی 15 گانه به پشک ملاحسین از طریق تنظیف خصوصی و تنظیف ریاست شهرداری انتقال داده می شود به پشک ملاحسین.
در همین حال کارشناسان اجتماعی وجود طولانی مدت زباله ها در کنار خیابان ها و محل زندگی مردم را از عوامل افزایش بیماری های مصری می دانند و می گویند اداره محلی باید راهکار بهتری برای جمع‌آوری، تفکیک و حذف این زباله ها در نظر بگیرد. یکی از استادان دانشگاه هرات بر این باور است که وجود این آلاینده های محیط زیستی به خصوص در فصل گرما تبعات جبران ناپذیری بر زندگی شهری خواهد داشت.
زباله ها، مدیریت زباله ها، ما زباله های داریم که هفتوار در کنار خیابان ها افتیده اند. اینها باعث تجزیه میشه در وجود گرمای آفتاب. تجزیه از اینها باعث میشه برخی گازهایی که گلخانه ای باشه، بعضی گازهای مضر سمی به جو پخش میشه، باعث آلودگی ها میشه، باعث امراض میشه و سایر موارد دیگه.
بنابر گزارش هایی که اداره شهرداری هرات منتشر کرده، در هر سال بالغ بر 54 هزار تن زباله از مناطق شهری بر اساس قراردادهایی که با بخش خصوصی به امضا رسیده جمع‌آوری و در جنوب شهر هرات دفن می شوند. در حکومت گذشته در ولایت هرات 1200 سطل زباله در خیابانهای هرات نصب گردید، اما آنگونه که پیش بینی شده بود از آنها استفاده نشد. اما حالا شهرداری هرات تصمیم گرفته است به هر نحوی که شده جمع‌آوری زباله ها را مدیریت کند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
خب شنوندگان عزیز و ارجمند، به این ترتیب به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتون رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپاریم.
آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شوم. دل غم جانا ندارد من غم
دل چاره چیست؟ رنگ و ساره گل شمم یا رنگ و ساره دل شمم؟ آرزو دارم که در عشق تو یار دل شمم، آرزو دارم که در عشق تو یار دل شمم. دل شود بیمار و من بیمار داره دل شمم، دل شود بیمار و من بیمار داره دل شمم. لا 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 لا.
دوستان و عزیزان شنونده، برنامه های رادیو دری را پی می گیریم با برنامه بعدی، یعنی برنامه انعکاس. انعکاس بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. باز هم برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم به صورت زنده و مستقیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده را داریم و امیدواریم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. توقف درگیری ها میان افغانستان و پاکستان و حوادث خونبار ترافیکی در افغانستان. منابع در حکومت طالبان از توقف درگیری ها میان افغانستان و پاکستان خبر دادند. منابع در حکومت طالبان بر رسانه ها گفتند که از شب گذشته درگیری مرزی میان نیروهای افغانستانی و پاکستانی در ولایت پکتیا خوست و پکتیکا متوقف شده. به گفته این منابع، نیروهای طالبان همچنان در نزدیک مرز مورد مناقشه دیورن در حالت آماده باش هستند. پیش از این وزارت دفاع حکومت طالبان با انتشار بیانیه اعلام کرده بود که نیروهای مرزی در پاسخ به حملات هوایی پاکستان مراکز نظامی این کشور را در امتداد خط فرضی با تسلیحات سنگین هدف قرار دادند. جنگنده‌های پاکستانی بامداد دوشنبه ولایت‌های جنوب شرقی افغانستان را هدف حملات هوایی قرار دادند. وزارت خارجه پاکستان مدعی است که هدف این حملات تروریست‌های وابسته به حافظ گل بهادر از فرماندهان تحریک طالبان پاکستان بوده. بمباران مناطقی از افغانستان از سوی ارتش پاکستان موجب تشدید تنش در روابط دو طرف شده، به گونه‌ای که طالبان هم اقدام به حملات تلافی جویانه مرزی کرد. بنابر اعلام وزارت دفاع حکومت طالبان، نیروهای مرزی این کشور در واکنش به حملات جت‌های پاکستانی چند پایگاه نظامی این کشور را هدف قرار دادند. طالبان ادعا می‌کنند که در حمله هوایی پاکستان زنان و کودکان کشته شدند، اما بنابر اعلام ارتش پاکستان حملات علیه مواضع گروه‌های تروریستی بوده و موج اخیر تروریسم در پاکستان از حمایت کامل کابل برخوردار است. روابط عمومی نیروهای مسلح پاکستان با انتشار بیانیه اعلام کرد که با کمک طالبان افغانستان و تأمین تسلیحات مدرن، حوادث تروریستی در پاکستان افزایش یافته. علاوه بر این، در حوادث فزاینده تروریستی در پاکستان شواهد روشنی از ورود تروریست‌ها از افغانستان به پاکستان وجود دارد. پس از بازگشت مجدد طالبان به قدرت در افغانستان در بیش از 3 ماه گذشته، مسئله تروریسم یکی از مهمترین موارد چالش‌زا میان پاکستان و طالبان بوده. پاکستان ادعا می‌کند که طالبان با گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان موسوم به TTP در خاک افغانستان پایگاه داده و این گروه نیز از خاک این کشور حملات خودش را در پاکستان سازماندهی و هدایت می‌کند. اگرچه طالبان امیدوار بود که با تشکیل دولت جدید در پاکستان روابط دو طرف به سمت عادی سازی حرکت کنه، اما حملات هوایی ارتش پاکستان به مواضع گروه های تروریستی در خاک افغانستان نشان داد که اسلام آباد در مورد مسائل امنیتی هیچ تعارفی با طالبان نداره و چنانچه این گروه خواهان حل تنش با پاکستان است، ابتدا باید تکلیف خودش با TTP روشن کنه. برای ارتش پاکستان که خودش جز ارتش‌های قدرتمند منطقه می‌داند، نزد افکار عمومی کشور باعث سرشکستگی است که در مهار یک گروه تروریستی ناتوان جلوه بدهد. و همین دلیل پاکستان با حساسیت بیشتری حضور گروه تروریستی تحریک طالبان را در خاک افغانستان پیگیری می‌کند. از این رو از دیدگاه پاکستان بی‌توجهی طالبان به سرکوب TTP بازی در زمینه رقبای پاکستان علیه اسلام آباد محسوب میشه. در همین خصوص همکارم حسین زاده گفتگویی داشت با دکتر عبدالرحیم دورانی، کارشناس پاکستانی و آگاه امور منطقه، و نخست از وی خواست که ارزیابی خودش از حملات اخیر افغانستان به خاک پاکستان بیان کنه.
پاکستان در مرحله بعد از انتخابات است و یک دولت جدید در پاکستان تشکیل شده است و آقای شهباز شریف بعد از تصدی مقام نخست وزیری در نطقی که داشت گفت که در کنار این که برنامه های خاصی برای اقتصاد پاکستان دارد، برای واردات و صادرات پاکستان، در کنار آن در رابطه با امنیت پاکستان و سیاست خارجی پاکستان هم قاطعانه گفت امنیت کشور چیزی است که ما بر سر آن معامله نخواهیم کرد و خیلی جدی هست. در کنار آن ما شاهد یک سری حملات هم بودیم، حملاتی که از طرف تحریک طالبان پاکستان در این کشور انجام می شود و قبل از انتخابات خوب در این حملات شدت وجود داشت، ولی در این انتخابات یا بعد از آن یک کاهش ملموسی در آن دیده می شد. ولی بعد از اون حمله‌ای که در میر علی انجام شد و چند تا از نیروهای پاکستان در آن کشته شدند و همچنین دو نفر از افسران پاکستان، ما می بینیم که خب پاکستان عکس العمل شدیدی بر این مسئله نشان داد و خود آقای آصف علی زرداری که به عنوان رئیس جمهور پاکستان برگزیده شده است، ایشون در جنازه افسران شرکت کرد و مقامات ارتش و آنجا هم گفتن که ما تحمل نخواهیم کرد هر گونه حملات در پاکستان از طرف تحریک طالبان. در این رابطه اینها خب قبلا هم به افغانستان هشدار داده بودند و از طالبان خواسته بودند که جلوی حملات تحریک طالبان پاکستان را بگیرند، TTP را، وگرنه ما عکس العمل نشان خواهیم داد. بنابراین پاکستان، یعنی موضع پاکستان این است که ما خب عکس العمل نشان دادیم و این حملات هوایی که در خوست و پکتیا انجام شده علیه کسانی بودند که امنیت پاکستان را تهدید میکنند و ما در آینده هم این کار را خواهیم کرد. به نظر من این عکس العمل تندی که پاکستان نشان داد تا حدی به برسر کار آمدن دولت جدید هم ارتباط دارد که این دولت میخواست خود را نشان بدهد که ما در مسئله امنیت خوب جدی هستیم. و همچنین شما میدانید که دولت جدیدی که در پاکستان به قدرت رسیده است خوب از حمایت ارتش و قدرت های پشت پرده پاکستان هم برخوردار هست و با این حملات هوایی اینها به نوعی نشان دادن که خوب دولت و ارتش در یک پیج هست و با هم هماهنگ هستند و در رابطه با امنیت پاکستان و سیاست خارجی پاکستان. بنابراین من میکنم که این حملات تا حدی، یعنی به این مسئله ارتباط داشت و عکس العمل تند پاکستان، اگرچه پاکستان در گذشته هم بارها از طالبان خواسته است که جلوی تحریک طالبان پاکستان را بگیرد و آصف دورانی هم در این اواخر گفت که از 5,000 تا 7,000 نفر اعضای TTP در افغانستان هستند که ما از دولت طالبان میخواهیم که جلوی اینها را بگیرند.
همونگونه که شما هم اشاره کردین، یکی از اهداف پاکستان از حمله به خاک افغانستانی هست که بر طالبا فشار وارد کنه تا دست از حمایت و همکاری با TTP بردارن. طالبا همواره این موضوع رو رد کردن و گفتن که هیچ گونه همکاری با TTP ندارن. شما چقدر محتمل میدونین که حکومت طالبا با TTP پاکستان همکاری کنه و بخواد مساعدت داشته باشه با اینا که اونا رو در حمله به خاک پاکستان با اونا همکاری کنه؟
طالبان اگر بخواهند می توانند تا حدی جلوی این حملات را بگیرند. در این میان مثلا یکی از اعتراضاتی که بر پاکستان وجود دارد این است که خب چرا با اینها مذاکره نمی کنید؟ موضع پاکستان این است که خب ما قبلا دو تا مذاکره داشتیم و این هر دو مذاکرات شکست خورده. خود طالبان هم مثلا از پاکستان میخوان که بیان با اینا شما مذاکرات انجام بدید، ولی پاکستان میگه که ما قبلا با تحریک طالبان پاکستان دو دفعه مذاکرات داشتیم و ما خیلی از خواسته های آنها را برآورده کردیم، حتی افراد آنها را، صدها نفر آنها را که در زندان بودن ما آزاد کردیم و قولهایی که اینها به ما داده بودن به اون عمل نکردن و بعضی به حملات خود ادامه میدهند. بنابراین مذاکرات با تی تی پی برای ما فایده ندارد و این مذاکرات از همین الان محکوم به شکست است. بنابراین پاکستان چون حاضر به مذاکره نیست، بر روی طالبان افغانستان فشار می آورد که جلوی اینها را بگیرد. از اون طرف خب طالبان هم برای برخی از اهداف و برای این که از خود این تحریک طالبان پاکستان به عنوان یک وسیله و یک ابزار علیه ابزار فشار علیه پاکستان اقدام کند، تا حدی جلوی اینها را نمیگیرد. بنابراین من فکر میکنم که در آینده این حملات ادامه خواهد داشت و اگر این که خب طالبان فشار بیاورند و جلوی تحریک طالبان پاکستان را بگیرند.
گفتگویی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با دکتر عبدالرحیم دورانی، آگاه مسائل سیاسی. نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان گفته که دور جدید سفرهایش درباره افغانستان به زودی آغاز میکنه. توماس وست امروز در صفحه ایکس خودش نوشته که در روزهای آینده به هند و امارات متحده عربی سفر خواهد کرد. هرچند که وی زمان دقیق آغاز این سفر را مشخص نکرده، اما گفته که این دور از سفرهایش در هفته جاری آغاز میشه. نماینده آمریکا برای افغانستان هدف این دور از سفرهایش را دیدار و گفتگو با شرکای آمریکا درباره حمایت از افغانستانی ها خوانده. با این حال وی در مورد این سفرش جزئیات بیشتری نداده. توماس وست پیش از این به شمار دیگری از کشورها هم سفر و با مقامهای او کشورها در مورد افغانستان گفتگو کرده بود.
در عموم فعالیت یونما در افغانستان از زمانی که جمهوری اسلامی افغانستان حاکم بوده تا به حال را دوام داشت.
بابت اختلالی که پیش آمد من از شما عزیزان شنونده عذرخواهی میکنم. دو روز پیش در خبرها داشتیم که مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما تمدید شده و حکومت طالبان هم از تمدید مأموریت این هیئت استقبال کرده. شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه به اتفاق آرا مأموریت یوناما را برای یک سال دیگر تمدید کرد. بر بنیاد این تصمیم مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان تا 17 مارچ 2025 تمدید شده. هرچند که عملکرد یوناما در دو سال اخیر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان با انتقادهای گسترده همراه بوده، اما سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر از روزا اوتنبایوا رئیس ای هیئت خواستند تا حقوق زنان و دختران افغانستان را در اولویت کاری خودش قرار بده. اما به تازگی ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هم در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان در مورد تمدید مأموریت یوناما در افغانستان گفت:
در عموم فعالیت یوناما در افغانستان از زمانی که جمهوری اسلامی افغانستان حاکم بوده تا به حال دوام داشت. بله. یعنی یک تسلسل است، کدام گپی نوی نشده، ولی در عموم جمهوری اسلامی حمایت میکنه از فعالیت آنها و آن با تصمیم در عمل تا به حالی دیده شده. در عموم سازمان ملل متحد زیر سایه سیاست‌های آمریکا راه میره که خودش یعنی استقلالیت کلی آنها را زیر سوال قرار داده. متأسفانه گاهی وقت پالیسی‌های آمریکایی‌ها را دنبال می‌کنند، ولی دیده شده که از این به بعد چی می‌کنند. ولی امارت اسلامی افغانستان خواهان ازی است که یوناما قسمی که توقع میره فعال باشه در افغانستان و مردم افغانستان را از نیازمندی‌هایش درک بکنه و همچنان پیشرفت‌ها در افغانستان را درک بکنه. در دو نیم سال قبل دیده شد که متاسفانه رول یوناما تنها به صفت یک گزارشگر بود، یعنی عملا در کدام اقدامی که پیشرفت شمرده شود آنها رول نداشتند. البته منوز به نظر ما وظیفه خود را هم درستر ایفا نکرده بود، به این معنی که باید در بین افغانستان این حکومت جدید که مرتضی افغانستان است و سازمان ملل متحد رابط مستحکم دیپلماتیک را احیا میکرد، کرسی افغانستان که در سازمان ملل است باید به افغانستان سپرده میشد از اثر کار کرد و فعالیت یوناما. واقعیت هایی که در افغانستان ما داریم، دستاوردهایی در بخش امنیتی، ثبات، پیشرفت اقتصادی و آرامش در افغانستان داریم، این را باید انعکاس میداد که کشورهای غربی هم در یک روشنی بیشتر قرار میگرفتند و از بانجویی ها و اعمال فشارهای نادرست افغانستان دست میکشیدند. ما ایرا گفته میتونیم که یوناما باید رول خود را درست انجام بده که تال را نداده، و اینکه چرا ندادن به نظر ما شاید بازم امو گپی باشه که آنها متاثر از بعضی سیاست های آمریکا و کشورهای غربی هستند و گونه مستقلانه نمیتونن رول انجام بدن و امو وظیفه خود را ایفا کنن. سازمان ملل متحد کتله ای است که کشورهای مختلف در او عضویت دارند. بعضی از کشورهایی که عضو سازمان ملل متحد هستند با افغانستان تعامل بسیار خوب دارند. به لحاظ از اینکه بر نخوره به تمام کشورهایی که عضو هستند در سازمان ملل، ما هنوز انصاف کار گرفته ایم، ولی خواهان از هستیم که پالیسی و رویکرد باید تغییر بخوره و گونه مسمر باید آنها فعال باشند که نفعش به مردم افغانستان برسه و این سازمان هم به طرفی خود را حفظ کرده باشه. ما خیلی نمیخوایم که چیزی را که امارات میخواهند آنها واسطه‌بتنی به گونه نمایندگی امارات باید آنها رول نداشته باشند، ولی واقعیت ها را میخواهیم باید انعکاس بدن. یعنی در افغانستان اگر بعضی موضوعاتی هست که برای آنها تشویش است در موارد مختلف و موارد بیشتر را داریم که پیشرفته دانسته میشه، از او جمله امنیت، از او جمله ثبات، از او جمله پیشرفت اقتصادی، از او جمله متحد بودن مردم افغانستان، از او جمله فساد اداری را جلوش گرفتن، از او جمله ختم مواد مخدر، این تمام پیشرفت ها است. ولی در گزارشات آنها که میبینید فقط فوکس در یک دو موضوع که او را کشورهای غرب بسیار لارج کرده و به گونه وسیله فشار استفاده میکنند، یوناما هم امور تکرار میکنه یا برای زو مواد سوخت تهیه میکنه. متاسفانه این رول درست نیست. امید میره که در ماموریت سال آینده که آنها دارن این اشتباهات را جبران. یوناما به نمایندگی سازمان ملل اینجاست و سازمان ملل کتله یک سازمان است که کشورهای مختلف در اوجا وضعیت داره و از جمله از او کشورهای هم هستن که با ایمان تسلیم افغانستان تعامل خوب دارن. فریاز ما نمیخوایم قابلشان بیشتر چیزی بگم، ولی در صدد اصلاح این سازمان هستیم، در صدد اصلاح برنامه های یوناما هستیم، در صدد موثریت بیشتری آنها هستیم تا نفعش به مردم افغانستان برسه و به هدفی که نهاد جور شده و یا گماشته شده اما هدف عمده که تعامل بین افغانستان و دنیا هست امور به دست بیار. به نظر ما یوناما نمایندگی از سازمان ملل در کابل میکنه، به این معنی است که سازمان ملل باید در خلای معلومات قرار نداشته باشد در حضور یوناما. زمانی که یوناما به نمایندگی سازمان ملل در کابل هست، تمام معلومات که در افغانستان هست، تمام پیشرفت‌ها، دستاوردها و نیازمندی‌ها، این را به گونه درست و سالم به سازمان ملل باید انتقال بده. زمانی که یوناما اینجا هست، باز ما در گزارش سالانه سازمان ملل می‌خوانیم که فقط دو موضوع بسیار خود را بزرگ می سازن و از او استفاده میکنن که حقوق خانم و حقوق بشر در افغانستان از بین رفته و جلوش باید گرفته شود. دیگر هیچ حرف مثبت نداریم. از این معلوم است که این سازمان یا یوناما ماموریت درست را انجام نداده در این راستا. باید آنها از افغانستان معلومات بی‌طرفانه و کلی داشته باشند. در سازمان ملل باید معلومات ارائه شود. پیشرفت ها داریم، مرادواری کردیم، امنیت داریم، ثبات داریم، آرامش مردم خود داریم، بعد از 40 سال از جنگ رفاه اقتصادی داریم، فساد محو شده، دستاوردهای دیگر ای باید بازتاب پیدا بکنه. یک دو موضوع بسیار خرد باید بزرگ نشه، تمام نشست سازمان ملل زیر سایه آن قرار نگیره. و همچنان گام دومی است که چرا کرسی افغانستان که در سازمان ملل است هنوز هم به افغانستان سپرده نشده. اینا ما باید اینجا رول می داشت، باید وساطت بهتری میکرد که کرسی به افغانستان سپرده میشد تا افغانستان هم اونجا نماینده خود می داشت و به نمایندگی خود اونجا دفاع می تانست، موقف گیری می تانست. ما این خواست ها مکررن شده از طرف وزارت خارجه که بانها دیدی بازی شده، معاونت سیاسی راست وزارا که بانها دیدن کرده و همچنان مسئولین دیگری مثلا افغانستان وقت به وقت بانها نشست داشتن، این تمام موضوعات بانها مطرح شده ولی در راستای عمل ما کم می بینیم موثریت داشته باشه.
بررسی دقیق و سریع مهمترین خبرها شنبه تا پنج شنبه در برنامه انعکاس.
در این برنامه کوشش ما انعکاس و تحلیل رویدادهای مهم افغانستان، ایران و کشورهای دیگر با استفاده از گزارش‌های تحلیلی خبرنگاران و همچنین گفتگو با صاحب نظران و مسئولان است.
انعکاس، کاری از گروه سیاسی رادیو دهی.
وقت شما دوستان شنونده بخیر باشه، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. ساعت 7:21 است. وزیر ارشاد حج و اوقاف حکومت طالبان در صدر هیئتی 10 نفری به ازبکستان سفر کرده. نور محمد ساقب در سفر به ازبکستان با علما و مقامهای محلی ولایت سمرقند دیدار و درباره روابط دو جانبه و همکاری بین علمای دو کشور گفتگو کرد. سفر وزیر حج و اوقاف طالبان به ازبکستان بعد دعوت رسمی مفتی شیخ نورالدین خالق نظر رئیس اداره مسلمانان این کشور صورت گرفته. یکی از حوادث خونبار در افغانستان حوادث ترافیکی است که همیشه از مردم قربانی میگیرد. در طول سال 1402 که در آخرین ساعتش هستیم، بیش از صدها نفر از مردم افغانستان قربانی حوادث ترافیکی شدند. همین دو روز قبل بود که وقوع یک حادثه ترافیکی در ولسوالی گرشک ولایت هلمند جان 21 تن را گرفته و 11 نفر دیگر را زخمی ساخت. با گفته مسئولان محلی ولایت هلمند، در شاهراه قندهار هلمند یک بس مسافربری نوع 580 با یک تانکر تیل و یک موتورسایکل برخورد کرده. سرعت غیر مجاز، عدم آگاهی و رعایت قوانین ترافیکی از سوی رانندگان و کم عرض بودن جاده ها از عوامل عمده حوادث ترافیکی در افغانستان دانسته میشه. همکارم عزیز زاهد در همین خصوص بیشتر توضیح میده.
در سالهای گذشته جنوب افغانستان خصوصا حوزه قندهار مرکز سیقل جنگ بوده و نزدیک به هر روز گزارش ها از تلفات برای نظامیان و غیر نظامیان از این حوزه مخابره میشد. اما با توقف جنگ در افغانستان شاید هم اگر گفته شود که بزرگترین عامل مرگبار و وسایل کشتار در این روزها برای افغانها وسایل نقلیه یا همان ترانسپورت و موترها هستند، شاید این حرف مبالغه آمیز نباشد، چون نزدیک به هر روز در مناطق مختلف افغانستان خصوصا در حوزه قندهار این حوزه گواه و شاهد حوادث مرگبار ترانسپورتی یا حوادث ترافیکی می باشد. حادثه اخیر هلمند یکی از حوادث خونبار در سالهای پسین به سطح افغانستان شمرده می شود که در آن در یک رویداد ترافیکی 21 نفر کشته شدند، جان دادند و 11 نفر دیگر هم شدیدن زخمی شدند. این حادثه در جریان روز یکشنبه 27 حمل بعد از آن رخ داد که یک تانکر مواد سوختی با یک موتورسیکل و یک بس مسافربری در هلمند تصادم کرد و در نتیجه این 21 کشته و 11 زخمی بر جای گذاشت. زخمی ها هم تقریبا وضعیت صحیشان سخت گزارش شده و در برخی موارد حتی تلفات یک نفر اضافه یعنی 22 نفر اعلام کرده. و این حادثه دقیقا در منطقه به اسم یخچال مربوط ولسوالی گریشک هلمند رخ داد و موتر یا بس مسافربری از نوع 580 کاملا در آتش سوخت و حتی اجساد از شناسایی بیرون شده بود، کاملا سوخته بودند. بعد از این حادثه دلخراش واکنش ها هم بسیار تند بوده، حتی بحث به کابینه حکومت طالبان رسید که در کابل برگزار شده بود این کابینه و جلسه داشت دیروز، و دیروز هم در مورد کنترل سرعت موترها و بحث احتیاط یا تطبیق قوانین ترافیکی در افغانستان بحثا به کابینه رسید بعد از این حادثه دلخراش، و برخی قیودات یا تطبیق قوانین هم در جنوب نسبت به گذشته ها که در ماها و سالهای گذشته در آن چشم پوشی تحصیل انگاری می شد فعلا سختگیری آغاز شده است. و این تنها حادثه هلمند نه، بلکه نزدیک به هر روز مناطق مختلف خصوصا جنوب افغانستان شاهد حوادث ترافیکی می باشد. موترهای بسیار لوکس و قیمتی با قیمت ناچیز از کشورهای منطقه و جهانی به افغانستان به شکل غیر قانونی و قانونی و حتی به شکل پورزه وارد افغانستان می شود و با قیمتهای ناچیز در بازار پیدا می شود این موترهای لوکس، و جوانان با بی احتیاطی با این موترهای لوکس و تیز رفتار جان خود را در خطر می اندازد. و حتی همین یک نقطه این که موترهای بسیار لوکس و پیشرفته که برای سرعت‌های یا تیزدوانی‌های ساخته شده است، برای بازی‌های موتردوانی در دسترس جوانان هستند و این باعث جان گرفتن مردم در جنوب افغانستان شده. قندهار در جنوب افغانستان در شرایط فعلی و در سالهای پسین به بازار اصلی فروش این موترهای لوکس دست دوم که از کشورهای منطقه و بیرون از منطقه به بازار قندهار میاد و از قندهار به سراسر افغانستان توزیع و فروخته می شود. موترهای دست دوم بسیار لوکس هستند که در بازار جهانی قیمت آن تا ده ها هزار دلار می رسد و در افغانستان در کمتر از $10,000 خریده می شود. ولی در کل برخی سختگیری‌های ترافیکی بعد از این گونه حوادث در جنوب افغانستان آغاز شده و این موترها در گذشته ها اکثر با موترهای یک کلید شهرت داشت دست پاکستان که اکثریتش هم حکومت طالبان توانست قانونی بسازد، با آنان اسناد توزیع کرد، ولی در کل هنوز هم این گونه موترها به نامهای پورزه به افغانستان می آید. بانک طالبان میادش برایش تعیین کرده بود، ولی با اتمام میاد چند صد هزار موتر در افغانستان ثبت سیستم ترافیک افغانستان شد، ولی هنوز هم این گونه موترهای بدون اسناد، موترهای لوکس، موترهای قیمتی در بازار افغانستان خصوصا در بازار قندهار یافت نشود. یعنی باز هم این یک رابطه مستقیم با تیزدوانی دارد. از یک طرف موترهای لوکس است و از طرف دیگر موترهای وقتی که به قیمت ناچیز به دست می آید طبعا مردم بان در حفاظت آن زیاد محتاط نباشد. اما در کل این یک بحث طولانی است. انشاءالله در برنامه های بعدی در مورد این که موترها از کجا می آید، قیمتها چی هستند، در مقایسه قیمتها با بازارهای منطقه و جهان چی هستند و چی گونه بدون اسناد مردم در جنوب از آن استفاده کرده میتواند، در گذشته چی بودن، این را در برنامه بعدی یک بحث جالب در این مورد و گزارش جالب انشاءالله که خواهیم داشت.
گزارشی بود از همکار ما عزیز زاهد. و این ترتیب ما با پایان آخرین برنامه انعکاس در سال 1402 هجری خورشیدی رسیدیم. آخرین برنامه را تقدیمتون کردیم. پیشاپیش سال نو را خدمت همه شما خوبان شنونده تبریک عرض میکنیم. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما را داریم. انشاءالله که روزهای بسیار خوبی پیش روی شما باشه. به هر حال کمی ها و کاستی ها را بر ما ببخشید در طول یک سال گذشته که در خدمت شما بودیم. انشاءالله سال آینده هم برنامه انعکاس را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد و اگر عمری باشه و توفیقی باشه همچنان با تحلیل و بررسی آخرین تحولات افغانستان خواهیم پرداخت. فقط من یک نکته را قبل از خداحافظی عرض بکنم که ما 4 روز اول سال را برنامه نداریم. انشاءالله از 5 حمل باز در خدمت شما هستیم و همچنان برنامه انعکاس را تقدیمتون خواهیم کرد. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
به نام خداوند لوح و قلم. دوستان عزیز شنونده، سلام و درود بر شما. برنامه رازهای زندگی را با ادامه موضوع خانواده آغاز می‌کنیم. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه قبل بیان کردیم که تشکیل خانواده از نگاه اسلام اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد. خانواده هرچند از نظر جمعیت یک جامعه بسیار کوچک محسوب می‌شود، اما اسلام به منظور سالم‌سازی جوامع بزرگتر انسانی اهتمام ویژه‌ای به سلامت نهاد خانواده دارد. دوستان همراه، خانواده جایگاه آسایش و اطمینان و مهمترین نهاد اجتماعی و اساسی در هر جامعه می باشد. نقطه آغاز شکل‌گیری خانواده زمان است که دو فرد بالغ، یعنی زن و مرد، با هدف تشکیل خانواده به طور شرعی و قانونی با یکدیگر پیمان مقدس می‌بندند. از بعد به پیدایش انسان بر روی کره زمین، زنان و مردان با تشکیل قانون به نام خانواده عمر را در کنار هم گذرانیده و فرزندان را در دامان پرمهر خویش پرورانده‌اند. سالمسازی محیط خانواده و جامعه، تشویق به ازدواج و تشکیل خانواده، تبیین روابط سازنده میان همسران و دیگر اعضای خانواده و تأکید ویژه بر تربیت فرزندان از جمله برنامه‌هایی است که اسلام برای حفاظت از قانون مقدس خانواده مورد توجه قرار داده است. در برنامه امروز از مبانی و اصول ازدواج صحیح در سبک زندگی اسلامی با شما خوبان سخن می‌گوییم. دوستان عزیز، از نظر اسلام هسته اولیه تشکیل خانواده ازدواج مشروع زن و مرد است. پس از ازدواج طرفان دارای وظایف و حقوق جدید می شوند و روابط اخلاقی، عاطفی و قانونی تازه میان آنها شکل می گیرد. در یک نگاه ظاهری متوجه می شویم که عناصر اصلی تشکیل دهنده خانواده یک زن و مرد هستند که مطابق آداب و رسوم اجتماعی خیش با یک دیگر پیوند زناشویی بستند و بعد فرزند یا فرزندان بر جمع آنها افزوده می شود. اما این برداشت ظاهری کافی نیست. مهم این است که ببینیم چرا زن و مرد به دنبال تشکیل زندگی مشترک می روند و آیا این یک نیاز فطری و طبیعی است؟ ازدواج با انگیزه های گوناگون صورت می گیرد. کسانی هستند که پیوند زناشویی آنها صرفاً انگیزه اقتصادی دارد. با عنوان مثال، خانواده های دختر خود را برای استفاده از مزایای اقتصادی و مرد ثروتمند می دهند. همچنان که بعضی از مردان دختری را به خاطر ثروت او و یا ثروت پدرش به همسری انتخاب می کند. بعض ازدواج ها نیز با خاطر قدرت و موقعیت سیاسی و یا اجتماعی طرفین شکل می گیرد. خانواده های قدرتمند و دارای موقعیت اجتماعی بالا در ازدواج های خود می کشند تا از این راه بر قدرت و موقعیت خیش بیفزایند. زیبایی هم انگیزه دیگری برای ازدواج است. کسانی هستند که زیبایی طرف مقابل را عامل تعیین کننده در ازدواج می دانند و به هیچ یک از ارزش های اخلاقی و انسانی توجه نمی کنند. در مجموع باید گفت برای کسانی که به خاطر مال یا زیبایی یا قدرت ازدواج می کنند، خانواده کانون بهره‌گیری مرد یا زن از ثروت، زیبایی و یا امکانات طرف مقابل است. از آنجا که فلسفه ازدواج در این خانواده ها بر پایه امور ظاهری و مادی است، دوام و استحکام خانواده نیز به ماندگاری این امور بستگی دارد. مسلماً با از بین رفتن هر یک از این عوامل، زندگی خانوادگی نیز با دنبال آنها رنگ می بازد. اگر تأمل در آموزه های دینی داشته باشیم، در می یابیم که خانواده در فرهنگ دینی هویت بر اساس عشق، همدلی و درک متقابل دارد. در سایه این صمیمیت است که به نیازهای عاطفی و به طور کلی مادی و معنوی انسان پاسخ داده می شود. اسلام مخالف این نیست که زن و شوهر از مال و قدرت و زیبایی و جمال یکدیگر بهره ببرند، اما با زنان و مردان توصیه می کند که امور مادی و غیر قابل دوام اساس تشکیل خانواده قرار نگیرد.
رازهای زندگی.
زندگی
زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق
راه و رسم بهتر زیستن از رادیو دری.
دوستان عزیز، طبق آموزه های قرآن، همسرگزینی به سرشت و آفرینش انسان ها مربوط است. هر کدام از دو جنس زن و مرد تا یکدیگر را نخواهند و به تفاهم و همدلی نرسند، موجودات کامل نیستند، زیرا هر دو مکمل یکدیگرند. اما تنها ارضای تمایلات مادی نیست که زن و مرد را بر رشد و کمال میرساند. حتی تولد فرزند نیز با تنهایی آنها را به زندگی دلخوش نمی کند. خداوند یکتا که ابداع کننده جهان آفرینش است، خلقت زن و مرد را به گونه ای طراحی کرده است که هم نیازهای روحی و روانی و هم نیازهای جسمی آنها در کنار هم تامین شود. زیرا در وجود انسان زمینه از مودت و رحمت قرار دارد که تجلیگاه آن محیط خانواده است. در سوره مبارکه روم آیه 21 می خوانیم که یکی از نشانه های خداوند این است که برای شما از جنس خودتان همسران آفرید تا در کنار آنان آرامش یابید و در میان شما دوستی و رحمت قرار داد. در این نشانه های است برای گروهی که تفکر می کنند.
بسم الله الرحمن الرحيم أنكحت موكلتي لموكلي على الصداق وعلى الشروط قبلت النكاح لموكلي على الصداق وعلى الشروط زوجت موكلتي بموكلي على المهر وعلى الشروط قبلت التزويج لموكلي على المهر وعلى الشروط شما زن شوهر شدید ان شاء الله مبارك. هم مرد باید کوتاه بیاد هم زن، اما زن به خاطر اون طبیعت منعطف و نرم و ظریف که همونطور که گفتیم به خاطر همون هم هست که از مرد قوی تره، راحت تر میتونه سازگاری نشون بده. البته این معناش این نیست که حالا مردا اگر هر توقعی بی جایی کردن آدم بگه که خب زن باید بسازه، نه، ناگهان مردم مأمور به عدالتن، مأمور به انصافن.
با هم بسازید. اختلاف سلیقه، اختلاف رأی در خیلی از چیزا ممکنه باشه، در غذا، در خوراک، در طعم غذا، در نمیدونم وقت غذا، در سفر، در خانه، در فلان، همه چی اختلاف سلیقه هست دیگه، بین همه انسان ها هست. باید بسازید با هم. اینجور هم نیست که بگیم همه جا خانم باید از آقا تبعیت کنه، ناخیر، همچیزی نه در اسلام داریم نه در شرع داریم، همچیزی نیست. الرجال قوامون علی النساء معناش این نیست که زن بایستی در همه امور تابع سلیقه شوهر باشه، نه. یا مثل بعضی از این عرض کنم که اروپا ندیده های بدتر از اروپا و مقلد اروپا بگیم زن باید همه کار باشه و مرد باید تابع باشه هرچی شما خانم، نه اینم غلط. بالاخره دوتا شریکی، دوتا رفیقی، یه جا شما کتا بیایی، یه جا شما کتا بیایی، یه جا شما از سلیقه خودتون بگذرید، یه جا شما بگذرید تا بتونید با هم زندگی کنید. بالاخره باید با هم بسازید.
دوستان عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید: 3800-226 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. وقت وابستگی و درک متقابل زن و شوهر از یکدیگر به مرحله میرسد که به طور کلی در غم و شادی یکدیگر شریک میشوند، زندگی گرم و با نشاط و شیرین خواهد شد. این همان مودت است که قرآن از آن یاد میکند. زنان و مردان به یکدیگر نیاز دارند و هنگامی که یکدیگر را یافتند به آرامش میرسند. رفع نیازهای مادی و یا عوامل دیگر در تشکیل خانواده لازم است، اما برای دوام و بقای آن کافی نیست. مسئله مهم این است که فضای خانواده سرشار از مهر و محبت زن و مرد باشد تا آرامش درونی که قرآن به آن اشاره کرده تحقق یابد. اگر در محیط خانواده تنها روابط جنسی و واکنش‌های فیزیکی اصل باشد و طرفین به نیازهای روحی و روانی یکدیگر بی‌توجه باشند، روح تشنه زن و مرد از سرچشمه زلال محبت سیراب نمی‌شود. در چنین شرایط دلسردی و ناکامی چهره خود را نمایان می‌سازد. بدیهی است در خانواده‌هایی که در کنار تأمین نیازهای جنسی و نیازهای روحی و فکری نیز توجه می‌شود، می‌توان هماهنگی و توازن رفتار و صمیمیت را در میان همسران و روشنی مشاهده کرد. آنها به مرحله‌ای می‌رسند که خود را جدای از یکدیگر نمی‌دانند. اینجاست که انسان با الهام از آموزه‌های دین و این حقیقت مهم پی می‌برد که خانواده محل پر شدن خلأ‌های روحی و روانی زن و مرد است. دوستان عزیز، در اسلام پیوند زناشویی و ازدواج مبتنی بر یک سری اصول و ارزش‌هایی است که ممکن است در هر فرهنگ متفاوت باشد. در فرهنگ اسلامی لازم است ارزش‌های خاصی برای انتخاب شریک زندگی رعایت شود که عدم توجه به آنها می‌تواند آینده زندگی زناشویی را با خطر مواجه سازد و یا کارآمد لازم را از آن بگیرد. اخلاق، دینداری، همشأن بودن و محبت و علاقه از شاخص‌های انتخاب همسر در فرهنگ اسلامی می باشد. در اسلام از انتخاب همسر با معیارهای صرفاً مادی و ظاهری به شدت پرهیز داده شده است. البته منظور آن نیست که این معیارها نباید مورد توجه باشند، بلکه منظور آن است که اصالت را به آنها ندهیم. ممکن است فردی از زیبایی ظاهری برخوردار باشد، اما باطن آلوده یا ریشه فساد داشته باشد. روشن است که ازدواج و تشکیل زندگی مشترک با چنین فردی کار عاقلانه نیست، بلکه در حدیث از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که اگر کسی صرفاً به دلیل زیبایی با فرد دیگری ازدواج کند، خیری از ازدواج خود نخواهد دید و ممکن است به هدف خود نرسد و زندگی تلخ و پر از گرفتاری نصیب او شود. به همین دلیل توصیه شده است که ملاک اصلی انتخاب شما دینداری زن و مرد باشد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این مورد می‌فرماید: کسی که صرفاً برای زیبایی با زن ازدواج کند، چیزی را که دوست دارد در او نخواهد دید، و کسی که صرفاً برای مال و ثروت با زن ازدواج کند، خدای متعال او را به همان مال و ثروت واگذار می‌کند. پس بر شماست که با افراد دیندار ازدواج کنید. خوبان همراه یکی از معیارهای اسلام برای انتخاب همسر توجه به اصالت خانوادگی فرد است. اگر شخص اصالت خانوادگی نداشته باشد و بر پایه تقوا و اخلاق و دین تربیت نشده باشد و طور قطع ستون لرزان و سست برای برپا کردن خانواده خواهد بود. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در این باره فرمودند: ای مردم، از گیاهان سبز و خرمی که در زبالدان رشد کرده اند بپرهیزید. گفتند: ای رسول خدا، منظور از این جمله چیست؟ رسول خدا در پاسخ فرمود: دختر زیبایی که در خانواده بعد رشد کرده باشد. جهان سپاس از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی. تا برنامه دیگر، خداوندیار و نگهدارتان.
خب عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما خوبان بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. در پناه حق باشید. خداوندیار و یاورتان.
بهار آمد، بهار آمد، بهار تو، بهار من، گل افشان شد، گل افشان شد، کنار تو، کنار من، گل افشان شد، گل افشان شد، کنار تو، کنار من. سبا آمد، سبا آمد، که گل ریزد، گل افشاند، جهان جان مصفا شد، به بوی گل، به روی گل، جهان جان مصفا شد، به بوی گل، به روی گل. چراغان شد، چراغان شد، دیار تو.